حریفش از کوریای جنوبی شکست خورد. این مسابقه امروز با سلسله رقابت‌های تابستانی المپیک در شهر توکیو برگزار شد. با نمایندگی از افغانستان 4 ورزشکار مرد و 1 ورزشکار زن برای اشتراک در این مسابقات به ژاپن رفتند. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. من سید سمی عباس با همکار تخنیکی شمشاد زدران در این برنامه فکر نو با جوانان با شما هستیم. در برنامه امروز موضوع بحث ما این است که چگونه می توان در شرایط فعلی از دستاوردهای 20 ساله جوانان در افغانستان حفاظت کرد. طی 20 سال گذشته برای جوانان بسیار زمینه های کاری و تحصیلی فراهم شد. میلیون ها جوان به پوهنتون ها رفتند و حتی کسانی که در آغاز همین دوره به دنیا آمدند امروز از پوهنتون ها فارغ و تحصیل شده و به کار مشغولند. حضور قوا و سازمان‌های خارجی در افغانستان هم در نوبت خود برای جوانان زمینه‌های کاری و فعالیت در بخش‌های مختلف را فراهم کرده بود و اکنون با تحولات اخیر و خروج قوای بین‌المللی از افغانستان یک بخشی از این دستاوردها به تهدید محدودیت روبرو هستند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان ما روی بخش‌های آسیب‌پذیر این دستاوردها هم تمرکز خواهیم کرد و بحث روی این خواهد چرخید که چگونه از این پیروزی‌ها و دستاوردها محافظت کنیم. مهمانان ما در این برنامه خانم مدیره رحیمی، مؤسسه اقتصاد در پوهنتون کابل هستند. همچنان علیمداد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی، و عبدالوهاب صدیقی، مؤسسه دوره ماستری در هرات هستند. سوال از امیج شروع میکنیم که جوانها چی دستاوردهای داشتن در 20 سال که میتونه آسیب پذیر باشه؟ اول میریم حق به خانم ها میتیم. خانم مدیره رحیمی، محصل اقتصاد در پوهنتون کابل، شما بفرماین برنامه را آغاز کنین. خب مشکل تکنیکی داریم، تلفن خانم رحیمی درست وصل نشده. بین میریم پیش آقای علیمداد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی. شما درباره دستاوردهای جوانان در 20 سال گذشته چی گفتنی دارین آقای علیم؟
عرض سلام و ادای احترام دارم حضور شما آقای عباس و همکارای محترم تکنیکی و شنونده های عزیز. افتخار میکنم که یک بار دیگه از طریق رادیوی خوب شما برای ما مجال ایراد سخن مساعد شده. ضمن اظهار سپاسگزاری و قدردانی از شما و همکارای محترم، در این هیچ شکی نیست که در سال 2001 یا 1380 هجری شمسی، بعد از مقاومت ملی علیه جریان تروریستی طالب ها، یک فضای نو ایجاد شد و مردم افغانستان برای اولین بار یک شانس بسیار کلان و طلایی و بزرگ که همانا حمایت جامعه بین المللی و ایالات متحده به عنوان یک قدرت، حمایت سیاسی، نظامی، اقتصادی و در همه ابعاد را به دست آورد. و ای اگر بگوییم که در تاریخ افغانستان بی نظیر هم بود، فکر میکنم که اشتباه نمیکنم. اما در پهلوی چالش ها، در پهلوی نارسایی ها و کاستی هایی که عملا امروز حتی ما به او دست و گریبان هستیم، آدم به جرأت میتونه بگویه که ما شاهد یک تحول بسیار عظیم و عمیق در تمام سطوح زندگی مردم افغانستان و افغانستان بود. در همه سطوح، مثل که شما پیشتر گفته، از این که دروازه های پانتون ها برای جوان ها باز شد، میلیون ها جوان ما صاحب تحصیلات عالی شدن، میلیون ها نوجوان ما به مکاتب مراجعه کردن، اهم از دختر پسر، و در این زمان ما در قسمت ساختارها ادارات تمام ادارات افغانستان فعال شدن، همه به کار آغاز کردن، سرکای افغانستان به نحوه قسمت آباد شدند و افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و آزاد در تمام دنیا عرضی وجود کرد یک بار دیگه، و روی هم رفته تمام دستاوردهای دیگه که بیشتر از هر چیز دیگه مسئله آزادی بیان و آزادی امو انتخاب و حق رأی و ایگپا مخصوصا برای خانم ها اجازه داده شد و انتخابات های پی همه برگزار شد. خانم ها در اینجا کاندیدا بودن و رفتن رأی دادن، از حق رأیشان مستفید شدن، اگرچه با مشکلاتی بود، اگرچه توأم با نارسایی ها و کاستی هایی که وجود داشت. ولی فکر میکنم که در اینجا دو تا گپ با او ترتیبی که دنیا به ما توجه کرد، اگر به هر کشور دیگه ای فرصتی که به افغانستان دست داده بود دست داد، ما مطمئن هستیم که تغییرات شاید یا بسیار کلی در او کشور به وجود
سر موضوع تحولات و تغییرات باز بیم. حالا ما میخواستم که متمرکز شویم سر مسئله دستاوردهای جوانان که چی دستاوردها داشتن، بخشا را تقسیم میکنیم که اول سر دستاوردها صحبت میکنیم، بعدا میرویم سر ازی که چگونه می توانیم از این دستاوردها محافظت کنیم و کدام بخشای از این دستاوردها آسیب پذیر هستند. من می سوال به خانم مدیره رحیمی مؤسسه اقتصاد در پندون کابل رجوع می کنم که درباره دستاوردهای جوانان در 20 سال صحبت کنند. بعد از او باز دوباره آقای علیم داد علیم هم هستند با ما و آقای عبدالوهاب صدیقی مؤسسه دار معاصری هرات هم هستند. این سوال ها را با اونا هم مطرح میکنیم. خب خانم رحیمی، خوش آمدین به برنامه فکر نو با جوانان. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام بر شما، همچنان خوشحال هستم که هستم با شما. خب در ارتباط به سوالتون باید بگویم که ایده همه گیمون میخواییم که جوانه قشر بسیار مهم در افغانستان هستن، همیشه بودن و در آینده میباشن، چون آینده و حال افغانستان و دستی جوانه هست. پس باید بگویم که در طی 20 سال و دو دهه گذشته جوانان بسیار دستاوردهای زیاد داشتند. مثلا اگر خلاص در مورد این دو موضوع بحث بکنیم، در مورد دستاوردهای جوانان بحث بکنیم، باید بگویم که در دو پس منظر میتونه وجود داشته باشه که یکیش میتونه یک نظر منفی یا بگویم که به اصطلاح نقطه ضعف برای جوان افغان باشه و یکیش نظر مثبت. در ارتباط با نظر یا دید مثبت باید بگیم که امروز جوانان افغان نسبت به 20 سال 30 سال گذشته بسیار تغییر کردند. امروز افغان ها و جوانان افغان مخصوصا میرن به مکاتب درس میخوانند، به پانتونا میرن درس میخوانند. امروز جوانان افغان کسایی هستند که در المپیک اشتراک میکنند، در حالی که 20 سال و 30 سال گذشته اصلا این دستاورد را جوانان نداشتند. امروز جوانان میتونند حق خود دفاع بکنند. جوانان امروز میتونند که تجارت خود آغاز بکنن یا کاری را که میخواین با مو قسمی که دل خودشان میشه یا فکرشان عموم نظر بر خودشان میتونن که کار خود شروع بکنن. و این دستاوردها بسیار مهم است برای تمام جوانان افغان. و یک چیز در ارتباط با دستاوردهای جوانان افغان، ما باید بگیم که بسیاری از دستاوردهایی که امروز اینا دارن اونا مربوط خودشان میشن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه جوانان افغان امروز اگه از هر خانم و یا پسر افغان به صورت فعال باشد ازش پرسان بکنیم که با کدام مشکلات در گذشته روبرو شده تا امروز به اینجا رسیده، شاید گپای بزنه که اصلا باورتان نشود. تمام از حقیقت داره، بخاطر از اینکه جوانای افغان بسیار سختی ها رو کشتن و زحمات رو کشتن تا امروز به این مقام رسیدن. و اما در مورد نظر من تو باید بگیم که افغانستان مقایسه کردنش با کشورهای دیگر، کشورهای همسایه ما و منطقه و تمام جهان، یک چیز است که خب قابل مقایسه نیست اصلا. شاید امنیت، شاید اقتصاد خراب یا مشکلات اجتماعی باشده که افغانها نتونن به اون سطح برسن که جوانها در دیگر کشور زندگی میکنن، یا شاید هم امکاناتی برشان وجود نداشتن. اما باید بگیم که این دستاوردها با هر صورتی که میشه باید حفظ شود و خب باید دستاورده حفظ شود، به خاطر از اینکه زحمات بسیار زیاد افغان ها کشتن تا امروز به اینجا رسیدن.
ولی درست است، شما درست فرمودین که جوان ها دستاوردهایی داشتن. طبعا در هر جامعه مشکلاتی هست و چیزی که توقع می رفت شاید به اون نهایت توقع نرسیده باشند، اما دستاوردهای بسیار عمده داشتن که امروز حفظ از اونا ضروری است. ما میرم پیش آقای صدیقی محصل دوره ماستری در هرات، اونا هم درباره دستاوردها صحبتهایی بکنن. بعد از اون ما شما می پردازیم به این که کدام بخش از دستاوردها با تحولات کنونی، با رفتن قوای خارجی از افغانستان، با تحولاتی که در میدانهای جنگ آمده کدام بخش از این دستاوردها آسیب پذیر هستند. اما اول آقای صدیقی، شما هم نظرتان درباره دستاوردهای جوانان در افغانستان در 20 سال گذشته که تحولات کلانی داشتن هم صحبت کنه، بفرمایید.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و شنونده های گرامی. یک نکته که باید در ابتدا روشن بکنم این هست که ما باید تعریف درستی از دست کلمه دستاورد یا واژه دستاورد داشته باشیم. دستاورد به مجموعه موفقیت هایی گفته میشه که خود شما شخصا در او دخیل باشین و به صورت پایدار برای شما ثابت بمونه. شما اگر در این تعریف توجه بکنین، دو تا مؤلفه اساسی وجود داره. یک مؤلفه بحث نقش خود شما به عنوان محصل دستاورد یا به عنوان خالق دستاورد، و از طرف دیگه نقش شما به عنوان کسی که میتونه پایداری و ثبات کافی برای دستاورد ایجاد بکنه. آنچه که دوستا اشاره کردن، مثلا فرصت‌های تحصیلی، فرصت حضور در المپیک و چیزهای به مثل این، اینا مجموعه فرصت‌های اپورتونیتیه که برای شهروندای افغانستان و به صورت خاص برای جوانان افغانستان در 20 سال گذشته حالا از سوی مجامع بین المللی یا دولت افغانستان و یا هم به همین ترتیب از هر رهگذر دیگه ممکنه برای از اونها مساعد شده باشه و اونها هم کماکان از این استفاده کرده باشن. اما آنچه که این فرصت ها تبدیل به موفقیت کرده باشه، ما به اینا دستاورد میگیم. مثلا روح الله نیکپا از المپیک مدال آورد، فرصت حضور در المپیک از سوی کمیته ملی المپیک برای او، کمیته بین المللی المپیک برای او مساعد شد. اما خودش این دستاورد خودش بود که مدال برنز جهانی در عرصه تکواندو برای افغانستان به بار آورد. به همین ترتیب شما اگر بحث مدال‌آوری مار در دستاوردهای جوانای مار در بخش‌های مختلف، مثلا اگر جوان ما که در افغانستان تحصیل کرده رفته به بیرون مدال المپیک ریاضی را آورده، ما با شما موافقم، یک دستاورده. اما فرصت هایی که به صورت عموم از سوی جامعه جهانی برای افغانستان داده شد طی 20 سال گذشته، نباید اونا رو ما به عنوان دستاورد، یعنی واژه دستاورد برای اونا بگذاریم. ما باید به صورت درست او تعریف بشه که ما اینا مجموعه فرصت ها هست. البته فرصت ها هم خودش دو مدل، یک مدل فرصت های محسوس ما داریم، فرصت های نامحسوس داریم که ما خوشبختانه طی سالیان گذشته فرصت های محسوس بسیار و فرصت های نامحسوس فراوانی در افغانستان از سوی مجامع بین المللی به ویژه ایالات متحده آمریکا و شرکای کاری او در افغانستان ما داشتیم و جوانان ما کماکان هم استفاده کردند. که البته نکته‌ای که من میخوام به او اشاره بکنم این هست که متاسفانه بسیاری این دستاوردها که قبلا اشاره شد از ثبات کافی برخوردار نیست و دارای شکنندگی مفرط و بسیار زیاد متاسفانه. مثلا شما ارتش ملی افغانستان که متشکل از جوانان افغانستان شما در نظر بگیرید، پلیس ملی افغانستان شما در نظر بگیرید که طبعا زیربناهای او جوانان افغانستان تشکیل میده و اساس و قاعده موضوع به وسیله جوانان ساخته شد، اما اگر حمایت و پشتیبانی نیروهای خارجی در افغانستان نباشه، شما میدانید که بسیار شکننده است و شما میدانید که بسیار میتونه در این زمینه آسیب پذیر باشه. روی این منظور بسیاری از دستاوردهای دیگه مثلا تحصیلات خانم ها شما در نظر بگیریم که اگر طالب ها وارد شهرها بشه دیگه این دستاورد ما به چالش بسیار فراوانی مواجه میشه و قطعا دارای شکنندگیه. به همین ترتیب دوستای ما از انتخابات یاد کردن، ما متاسفانه نمیتونیم انتخابات رو به عنوان یک دستاورد بسیار خوب در حوزه تمرین دموکراسی در افغانستان بگیم، به خاطر ای که شما افتضاحی که در هر بار انتخابات به وجود آورد شما میدانید که او یک چالش تبدیل کرد.
آقای صدیقی، در اینجا من میخواستم یک دو جمله رو سر صحبتهای شما از خود صحبتهایتان اضافه کنم. شما یک نکته خوب است به او اشاره کردین که اون نکته ای بود که بعضی از چیزهایی که در افغانستان فعالیتهایی که شده اینا دستاورد هستن و بعضی ها فرصت ها و امکانات هستن. امروز همی فرصت ها و امکانات و همی چیزی که دیگرها دستاورد برش میگن تمامش در یک حالت عجیب قرار دارد با تحولات فعلی که در افغانستان هست. ما روی زمین گپ می‌زنیم که چگونه این فرصت‌هایی که مهیا شده که زمینه دستاورد فراهم می‌سازه امینا را حفظ کنیم و چگونه امین امکاناتی که هست، امین امکاناتی که زمینه دستاورد فراهم می‌کنه از امینا هم حفظ شود. روی از این بحث بس می‌کنیم که هر چی که بوده ای که مسئول کی است، ای که چی نارسایی‌هایی که شده، طبعا در هر جامعه نارسایی‌هایی بوده، طبعا مردم به فساد اداری، به کار به اهل کار نسپردن به اینا اشاره میکنن و عدم توجه به بعض مسائل هم صورت گرفته، نارسایی هایی بوده که نگذاشتن که از این فرصت ها درست استفاده شود. اما حال چیزی که داریم همین لحظه، همون فرصت هایی که هست، همون امکاناتی که هست، همون دستاوردهایی که هست، از اینا چگونه میتونیم که اول ببینیم که کدام بخش های از اینا آسیب پذیر هستن. من برم پیش آقای علیم داد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی، بارزو با دو مهمان دیگه خود خانم رحیمی و همچنان آقای صدیقی این مسئله رو در میان بگذاریم. آقای علیم بفرمایید.
تشکر. ما فکر میکنم اگر اجازه باشه یک مک دارم در مورد صحبت آقای صدیقی، گپای خوبی را اشاره داشتن، اما یک چیز فراموش نکنیم که نفس فرصت هم به عنوان یک دستاورد در افغانستان و در سایر کشورها هم حساب میشه. فکر بکنیم که اگر ما در گذشته فرصت رفتن به پانتون، فرصت رفتن به مکتب، فرصت بودن یا کار کردن در المپیک و فرصت اشتراک در انتخابات یا فرصت انتخابات را نداشتیم، حکومت ما بعد طالب ها به وجود میاد و این فرصت ها را مساعد می سازه. امی فرصت ها در نفس خود یک دستاورد هستند، یک فرصتی را که ما به وجود میاریم که در اینجا حق و عدالت به وجود بیا، آزادی بیان موجود باشه و حقوق بشر تامین شوه. این امی فرصت که تامین کننده حقوق باشه و تامین کننده بالاخره تحصیل و تعلیم باشه، امی خودش در ذات خودش یک دستاورد است. با آن که بعد تعریف گناه داشتن ما موافق هستم. و چیز دیگه ای که بسیار مهم است، آقای صدیقی گفتن که مثلا از انتخابات و افتضایی که در انتخابات به وجود آمده ما پیشترم فرصت یاری نکرد که رویش اشاره میکردیم. یکی موجودیت یک اصل است و یکی هم مشکلاتی که در او است. ما انتخابات در طول تاریخ بر اولین بار در افغانستان به تجربه گرفتیم. تاریخ افغانستان، در درازای تاریخ افغانستان مطالعه بکنیم، نظام ها بر اساس کودتاها و بر اساس امو قلدری ها و بالاخره قتل و غارت و مچم چپه کردن و کشتن تغییر میکردن، ولی در افغانستان بر اولین بار تمثیل شد که باید نظام ها از طریق انتخابات تغییر بکنن و مردم حق انتخاب سرنوشت خودش داشته باشه. اینمی حق خودش یک دستاورد است و ایره ما انکار کردن نمیتونم. ای که مشکلات به وجود آمد و موجود بود، ای بحث است که باز سردی آدم باید جداگانه بحث داشته باشه. و در مورد سوال شما که کدام بخشا یا کدام دستاوردها بیشتر از هر چیز دیگه در معرض خطر هستند در صورت خروج کامل خارجی ها و عدم حمایتشان، ما باورم این است که در اینجا یک گپ است. گپ اساسی هم این است که متاسفانه در پهلوی خوبی هایی که ما در 20 سال دستاوردهایی که داشتیم، یکی از بدی های ما مخصوصا نسل جوان هم این است که ما به نحوه تفایلی آمخته شدیم که باید دنیا ما را حمایت بکنه، باید دنیا در کنار ما همیشه باشه، باید ما را برای ما پول بده، برای ما زمینه ها را مساعد بسازه. اگر دنیا کمک کرد، اگر دنیا پول داد، اگر زمینه سازی کرد خوب، اگر نکرد باز ما نابود میشیم. این عادت و این فکر و این خیال متاسفانه پیش اکثریت جوانان نهادی نشده که اگر به همین فکر باشیم، ما قطعا گفته میتونم که تمام دستاوردهای 20 ساله ما در صورت عدم حمایت جامعه بین المللی و امریکا، ما همه دستاوردهای خود را از دست خواد دادیم و هیچ چیزی را نخواد داشتیم. اما اگر به این باور بودیم که دنیا مسئولیت خودش را ادا کرد تا اینمی حد که لازم بود ما را کمک کرد، امروز فرصت برای ما مساعد است، راهکار ایجاد شده، زمینه ها مساعد است، خود ما هم فرصت بسیار خوبی را به دست آوردیم، 20 سال یک فاصله را طی کردیم، طرف مدنیت رفتیم و با دنیا آشنا شدیم و می فهمیم که خوب و بد چی است. امروز خود ما دیگه مصمم باشیم، خودت تفعیلی آمخته نکنیم، از اون نصف پروری ها بگذاریم، اگر دیروز در صورت موجودیت امریکایی ها و خارجی ها ما هر کدام ما 1000 و 5000 و 10000 دلار عاید داشتیم، امروز اگر 100 دلار هم عاید می داشته باشیم، این خانه ماست، این ملک ماست، ما باید اینمی راهکار و فرصت از دست نتیم. اگر به همین فکر باشیم، من قطعا گفته میتونم که ما در صورتی که در موجودیت یک نظام سیاه طالبانی امید به این داشتیم که اگر روزی صفحه تغییر میکنه و این ملک ما میسازیم، ولی امروز که همه چیز جور است، ساختارهای ما وجود داره، نهادها وجود داره، ادارات فعال هستند، مردم افغانستان میفهمند که دیگه هیچ نظام بدیل مناسب تر از این نظام بوده نمیتونه و همه معتقد به این هستند که مردم افغانستان در تعیین سرنوشتشان باید خودشان سهیم باشند و در کنار هم باید استاد شوند و منافع ملی را ازش یک تعریف مشخص داشته باشند و برای دوام و استمرار اینمی وضعیت و بهتر شدن از این وضعیت ما کار بکنیم. با دریه چکه نیست که هیچ چیزی را ما دست نخواد دادیم و ما با گذشت هر روز انشالله که با پیش خواد رفتیم. اگر به همین فکر باشیم، مثل که پیشتر گفتم، پیشتر صدیقی صاحب میگه که والا نهادهای امنیتی و دفاعی مخصوصا ارتش افغانستان اگر جامعه جهانی کمک نکنه ما شاید فرو بپاشیم. ما به این موافق نیستم. در زمانی که جامعه جهانی در اینجا حضور نداشت، ما با 20000 نفر چیز رضاکار در افغانستان در برابر موجی از حملات تروریستی دنیا و مخصوصا طالب ها و پاکستان قرار داشتیم و از افغانستان دفاع کردیم. مقاومت ما منتج به این شد که بالاخره یک صفحه نو به وجود بیا، ما با دنیا روابط انسانی و سیاسی و دیپلماتی و اقتصادی ایجاد بکنیم. اونمو 20000 نفر رضاکار تانستن سرنوشت افغانستان تغییر بدن. امروز اگر ما 300000 نیروی امنیتی و دفاعی که در افغانستان کم و بیش داریم، اگر اینا تا امروز معاشای خوب و مناسب گرفتن، اگر فردا نگیرن هم به این معتقد هستن که افغانستان بالایشان حق داره، خانهشان است، میتونن که بدون ماش هم از سرنوشتشان، از زن و فرزندشان، از عزتشان، از آبرویشان، از استقلالیتشان، حاکمیت ملی در افغانستان دفاع بکنن. ما قطعا به این گفت موافق نیستم که درسته. ما فقط به حد جیره خور باشیم که اگر یک روز امریکا نباشه، اگر یک روز جامعه جهانی نباشه، ما دیگه شکست بخوریم. یک چیز اگر تکمیل بکنم، خوشبختی هم باز در اینجا است که جامعه بین المللی و امریکایی ها هم اگر حضور نظامی خود با پاون میرسانند، اما حمایت اقتصادیشان را، سیاسیشان را، حمایت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خود از ما قطع نمیکنن، با ما هستن. ما روابط بسیار عمیق امروز با دنیا داریم، دنیا همراه ما تعاملات انسانی و سیاسی و دیپلماسی داره، دیگه قطعا قابل تشویش نیست. بله، یک سلسله کاستی ها به وجود میاد، یک سلسله
آقای علی وجود میاد. آقای علی، باز ما شما هنوز هستیم در بحث، باز سر کمی و کاستی از این گپ میزنیم و راه های نجات شما گپ میزنیم. من میخواستم این موضوع که شما صحبت کردین که بسیار جامعه بود، مسائل مختلف طرح کردین، کمی موضوعات با خانم مدیره رحیمی، مسئله اقتصاد در پانتون کابل هم در میان بگذارم اول، بعدا باز آقای صدیقی هم صحبت هایی دارن در این مورد، اونا رو میگیم. خب خانم رحیمی، شما چی گفتنی دارین درباره صحبت های آقای علیم؟
خب اول ما باید بگویم که اجازه بدید معرفت پدرم را تایید کنم، خاطر اینکه ما یگان آدم هایی هستیم که میتونیم سرنوشت خودمون را خودمون بسازیم و جز از ما نمیتونه کسی دیگه وطن بسازد. این گپ حقیقت است. اما جوانا حضور امریکا، آمدن طالب یا برگشتشان از سربازهای امریکایی دوباره به کشورشان میتونه که باعث ایجاد کم و کاستی هایی شود یا بسیاری از دستاوردهای افغانا را و جوانا را به خصوص ضربه بزنه. مثلا یک چیز زیاد از جوانا در سفارتخانه و یا در دیگر بخشهایی که امریکایی ها حضور داشتن به اونا کار میکردن، اما این وقت زمانی که امریکایی از کشور ما خارج شدن، که خب درست است که مکمل خارج نشدن، اما یک تعدادشان که از افغانستان خارج شدن باعث این شد که سطح بیکاری در افغانستان بلند دوباره. یه گپ واضح است که در افغانستان سطح بیکاری بسیار بلند است، ولی جوانایی که با امریکا کار میکردن این باعث این شد که اینا هم دوباره بیکار شدن و امروز کار نداشته باشن. مسئله دوم، مسئله آزادی بیان است. به زمانی که طالب حضور داشته باشه و شهرها رو تصرف بکنه، باز دیگه آزادی بیان از بین میره، نظر به موقعیده و دیر و پالیسی که طالب ها نسبت به آزادی بیان دارن. همچنان مسئله بعدی مسئله تحصیل جوان ها است، بخصوص دخترها و خانم ها که امروز به این سطح رسیدن، زمانی که شهرها تصرف شده خود دیگه اجازه ندارن که دوباره به دانشگاه برن و یا به مکاتب برن، در شهر خود از ماهی سر که میتونه یک ضربه بسیار زیاد بر اجتماع افغانستان و بر اقتصاد افغانستان بزن. مسئله بعدی مسئله انتخابات است. قسمی که بیادر ما گفت، ما اولین بار هست که انتخابات تجربه میکنیم در طول تاریخ افغانستان، و در صورتی که طالب حضور داشته باشه در افغانستان یک مسئله میشه که شاید بعد از این ناممکن باشه. و مسئله بعدی مسئله جی دی پی افغانستان است. این همه که ما میفهمیم که یک مقدار زیاد جی دی پی افغانستان از طرف امریکا و همچنین جامعه ملل متحد تهیه میشه، و اگر تهیه نشه پس امروز بسیاری از افرادی که در داخل افغانستان کار میکنن اونا از چی امرار معاش بکنن؟ و این که خود این مسئله عایداتی که در افغانستان هست یا مشخصا جی دی پی یا محصولاتی در افغانستان تهیه میشه با او حد نیست که بتونه تمام کشور اداره بکنه یا حکومت اداره بکنه، و این کمک های کشورهای خارجی و بخصوص امریکا هست که باعث از این میشه که امو بودجه افغانستان تشکیل بده و از بودجه مردم استفاده میکنن. و همچنان حق رای و بسیاری از موارد دیگه است که باعث از این میشه که استفاده جوانای افغان بعد از اینکه امریکا از افغانستان بره و اینکه طالب داخل افغانستان شوه از بین بره.
بله، خب در اینجا مکسی را میخواستم اضافه کنم که کاش که کسایی که مسئول هستن و کسایی که امروز در افغانستان از طالبان نمایندگی میکنن، اونا هم میگه پای شما را شنیده باشن که خودشان پاسخ بگوین بر بعضی چیزایی که هست، که آیا واقعا اونا میخواین که چیزایی را که شما گفتین محدود میسازن اینا محدود بسازن، و یا ای که کدام نظر دیگه دارن. ما از نظر از اونا چیز گفتن نمیتونم. ما امیدوار هستم که اونا خودشان نیا را شنیده باشن و پاسخ این سوالای شما را بتن که آیا واقعا اونا میخواین که تمام جوانا را از کار بکشن بیرون، تمام دخترا را از مکاتب بکشن، و یا تمام خانمایی که امروز با کارهای مختلف مسئول مشغول هستن و جوانایی که در شبکه های رسانه ها کار میکنن، شبکه ها بسته خواهد شد و دیگه اینا بیکار خواهد شدن. ما امیدوار هستم که اینا شنیده باشن و برای خود از اینا پاسخ بگوین. امی سوالی که بر شما طرح شد و صحبت هایی که آقای علیم داد علیم کردن، میریم پیش آقای صدیقی ببینیم اونا چی اضافه کردنی هستن و چی چیزایی را میخواین که در بارش صحبت کنن در این بخش. بفرمایید آقای صدیقی. ما فکر میکنم که آقای صدیقی صدای ما را نمیشنون.
صدای شما رو دارم. صدای من دارین؟
بله صدای شما رو میشنویم. خب آقای صدیقی محصل دوره ماستری در هرات هستن. شما یقینا بحثای آقای علیم داد علیم هم شنیدین و همچنان بحثای خانم مدیر رحیمی محصل اقتصاد در پانتون کابل شنیدین. شما در این وقت چی چیزا اضافه کردنی هستین سر صحبتای از اینا؟
نکته اول یک چیزی که تصدیق بکنم، با کمال فروتنی جناب آقای عباس، من استاد دانشگاه هرات هستم، من محصل دوره ماستری نیستم. البته من ماستر هستم ولی محصل دوره ماستری نیستم. این رو میخوام که تصحیح بکنم، باز اشتباهی صورت نگیره در این زمینه و برای دوستان سوء تفاهم رخ نده. در ارتباط به صحبت‌های آقای حلیم که خیلی جامع و کامل صحبت کردن، من یکی دو نکته اضافه بکنم. ببینین، ما باید دو تا اصل از هم فرق بکنیم. یکی آنچه که هست و یکی آنچه که باید باشد. آنچه که باید باشد تمام صحبت‌های آقای حلیم در بر می‌گیره. ما باید به وطن دلسوز باشیم، ما باید چنان باشیم، ما باید از وطن نریم، ما باید قناعت بکنیم، باید فساد وجود نداشته باشه، باید انتخابات در شفافیت برگزار بشه و هزاران بایدهای دیگه که باید چنین باشد. این مسائل بیشتر مسائل احساسی هست، مسائلیه که عواطف ما به ما حکم می‌کنه که ما باید در یک چنین وضعیت باشیم. وقتی که خود با دیگران مقایسه میکنیم و به لحاظ روانی، فقط اینا جنبه های احساسی دارن. اما آنچی که هست، ما متاسفانه وضعیتی که ما به او رو در رو هستیم، یعنی به عنوان کنه واقعیت یا به عنوان اصل واقعیت، ما به مسائلی که مواجه هستیم باید با اونا روبرو بشیم، نترسیم، صحبت در مورد اونا بکنیم، جسارت داشته باشیم که تلخی های این واقعیت ها بپذیریم تا که اونا به شیرینی تبدیل کنیم. من باور دارم تا زمانی که ما از احساس دور نشیم و تا زمانی که مشکلات رو به شکل واقعی از اون نپذیریم، این دستاورد رو نمیتونیم حل بکنیم. ببینین، چند مسئله بسیار ساده است. مثلا من اشاره کردم فروپاشی ارتش. این آرزوی من هست که سالیان سال و هزاران سال این ارتش باقی بمانه و برای بقای او حاضرم هر کاری هم که شما تصور میکنین بکنم. اما واقعیت اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که بدون ارتباط با خارج و بدون داشتن ارتباطات استراتژیک و امنیتی با دنیا، بدون داد و ستد و معاملات بسیار بزرگ با دنیا، از نظر سیاسی توان حفظ نیروی نظامی خود نداریم. ما در جای زندگی میکنیم، درسته که ما مردم باید چنین باشیم و چنان باشیم، اما واقعیت ما اینه که ما از مداخله های خارجی به ویژه حالا کشورهای همسایه ما و کشورهای دور و نزدیک ما به شدت آسیب پذیریم. این مسئله بیاییم بپذیریم تا زمانی که به سطح عموم در سطح مجامع بین المللی یک گفتمان در ارتباط به افغانستان صورت نگیره و افغانستان به عنوان یک نقطه صلح و حداقل حایل نپذیرن، امکان ای که ما بتانیم به تنهایی خود در جامعه خود کار بکنیم این مسئله وجود نداره. دوستم خوب اشاره کردن که با 20,000 نفر تانسته بودن که وضعیت در افغانستان حفظ بکنن. البته در روز زمان یادم است که طالبان 90% خاک افغانستان به کنترل داشتن و البته این نکته هم باید در نظر داشته باشن که بدون حضور جامعه جهانی و بمباردمان آمریکایی ها و کمک های آمریکایی ما به اینجا نمی رسیدیم. روی این منظور می بگم که ما باید فرصت هایی که برای جوانای ما از سوی کشورهای بیرونی مساعد میشه نهایت استفاده بکنیم و در پی خلق فرصت های جدید باشیم، چون دنیای ما عوض شده. ما به 20 سال گذشته نمیتونیم برگردیم، دیگه فرصت ها برای ما نیست. ما باید در پی فرصت های جدیدی باشیم. این نیاز داره که ما یک مأموریت کلان با افراد بسیار خبره، افراد بسیار متعهد داشته باشیم که اینا در رأس قرار بگیرن و به اصطلاح لابیگری بکنن برای ما در سطح جامعه بین المللی تا ما بتانیم به اصطلاح از داشته های دنیا استفاده بکنیم. ببینین همین امروز که تلفنی که به دست من است با شما صحبت میکنم بدون شک از دستاوردهای جامعه بین المللی هست که ما در افغانستان هم از او استفاده میکنیم. ما چه نقشی در این تلفن داریم و هزاران مسئله دیگه که ارتباطات ما رو با دنیا قائم میکنه. این میتونه دستاوردهای جهان باشه و ما با تعامل با جهانیم که میتونیم قافله تمدن به اصطلاح به پیش ببریم. و جواب این سوال که چگونه میشه واقعا این دستاوردها رو حفظ کرد، من نکته اول که به او اشاره میکنم، اولین مسئله اینه که ما باید صبور باشیم. نشه که به خاطر مسائل زودگذر و مسائلی که رنجش آوره، مسائلی که ممکنه ناامید کننده باشه، در یک مقطع کوتاهی ما به اونا به اصطلاح تکیه بکنیم و اونا رو به عنوان عوامل اساسی در نظر بگیریم و بعدا بریم به سوی ای که بالاخره ناامید بشیم، چون ناامیدی بدترین قسمت زندگی هست و میتونه قطعا فلاکت بسیار زیادی رو برای جامعه به بار بیاره. پس روی مسائل ملی و روی مسائل کلان ما باید در گام نخست صبور باشیم و زود قضاوت نکنیم. مسئله بعدی این هست که ما باید حالا به ویژه جوانای ما باید برای این که این دستاوردها رو حفظ بکنیم، لازم است که خیلی از مسائل ملی ما باز تعریف بکنیم تا این که خود ما اول به همدیگر پذیری نهایی برسیم و بعدم حرکت بکنیم زیر یک پرچم مشخص، زیر یک سرود ملی مشخص، زیر یک جغرافیای مشخص و زیر یک سیاست مشخص ما باید حرکت بکنیم. من معتقدم تا زمانی که عدالت اجتماعی در افغانستان محقق نشه و تا زمانی که همدیگر پذیری در افغانستان به وجود نیاید به مفهوم واقعی از او، تا زمانی که خودخواهی ها، خودسری ها و در واقع دیکتاتوری ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته نشه، ما به عرق ملی نمیرسیم. وقتی که به عرق ملی ما نرسیم، امکان حفظ هیچ دستاوردی و خلق هیچ فرصت جدیدی وجود نداره. روی این منظور ما باید وضعیت رو طوری مدیریت بکنیم که از وضعیت دوره عبدالرحمن خان و نادرخان ما بگذاریم دیگه. ما به یک جامعه نوین و یک جامعه دموکراتیک باید قدم برداریم و به او سمت حرکت بکنیم. اینا هست که مسائل زیربنای اجتماعی و بعد ما میتونیم دستاوردهای جدید خلق کنیم و همچنین فرصت های جدیدی به میان بیاریم.
استاد به شما باز هم نوبت انشاءالله میرسه، ما هنوز 15 دقیقه دیگه وقت داریم، اما یک شنونده در خط تلفن از ما شنونده را اومن یک اندازه اولویت بدیم، چون خودشان زنگ میزنن بعض وقتا تلفنشان خطا میشه. ببینیم که شنونده ما از کجا گپ میزنن. با فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدین، سلام بر شما، خود معرفی کنین بفرمایید.
سلام آقای عباس، بلوا کفم از ایران تماس کرد.
بفرمایید.
من آقای عباس مایید با آقای علی موافق نیستم که میگه که کشورهای جهانی با معاف اگنا باشه دستاورد و افتخواست بمیره. آیا 20,000 افراد بود که بلوگور شکست داد. من میگم طالب که از افراد بومی افغانستان و شما 20,000 بودین، شما 20,000 افغانستان نجات ندارید، بلکه همه امریکا و انگلیس بودون با شما ادون باشی بود تصمیده بود که
آقای خبلواک. من فکر کنم که در اینجا که کم و بیش شایدم سوی تفاهم رخ داده باشه، ما میخواییم که این سوی تفاهم ما رفع نکنم، میخواییم که خود آقای علیمداد علی میره رفع کنه، اما در اونجا یک مثال دادن که اگر پای مردی باشه و اگر جوان ها خودشان به پای خود استاد شون و جوان ها خودشان تصمیم بگیرن، میتونن از یک سنگ کوچک یک کوه از مقاومت بسازن و یا موضوع مقاومت اگر نباشه در اینجا مطرح، موضوع اجتماعی مطرح باشه، بر پیشرفت های زیاد نایل شان. آقای علیم شما در این باره چی گفتنی هستین؟ شما هم نظر خدا بتین، بعد از او باز دوباره میریم برای مهمانان دیگه.
ممنون شما. ما خوب است که اول از این سوال شنونده شروع بکنم. بسیار مثال عام فهم اگر بگویم که حتما نمیشنونده ما نداره. اگر بگویم که می خانه را کاشیهایش کاشیکار کار کرده و دیوالایش معمار آمده کار کرده و مچه رنگمال آمده رنگش کرده، اگری باشه این خانه دیگه ازی باید نباشه، بلکه از امون رنگمال، از امون معمار، از امون کاشیکار از امون باشه که ما خانه را جور کردن. منظور ما ای است که اگر ما در افغانستان در زمان طالب ها 20,000 نفر رضاکار استاد نمیشد، جامعه بین المللی هم در کنار کی، در تفاهم با کی علیه تروریسم میامد مبارزه میکرد. اما مردای سرزمین بودند که در برابر طالب ها استاد شدند. اگر دنیا نمیامد هم در اینجا مبارزه داشتند. شما در جریان هستی که ماهیت طالب ها مردم افغانستان شناخته بود.
موضوع رو میخوایم متمرکز بسازم پس سر چیزی که ما شما سرش بحث میکنیم. شما شروع کنین، من میگم شما گپ بزنین. ما سر ازی گپ میزنیم که در 20 سال گذشته جوانای افغانستان دستاوردهایی داشتند بسیار زیاد. چی فرصت ها را دیگر ها برشان فراهم کرده و امکانات و چی خودشانی کار کردن، چی از توانایی خواهن. امروز یک بخش از این فرصت ها به تهدید رو باروست. ما
میخواستیم
مسئله جنگ و او زمان مقاومت و اینا را میمانیم به یک طرف، میگذاریم سر از این مسئله که در این 20 سال چیزایی که ما به دست آوردیم، جوان ها به دست آوردن، چی چیزا در خطر هستن و چه قسمی را حفظ کنیم؟ سرزمین تمرکز کنیم.
امیر میخواستم ایتو تکمیل بکنم و یک اشاره هم به صحبت آقای صدیقی هم داشته باشم. گفتن که اگر با دنیا روابط نداشته باشیم، قطعا دنیا امروز به عنوان یک دهکده کوچک باید هم با هم روابط داشته باشن. پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم در صورتی که با دیگه کشورها رابطه نداشته باشن، رابطه سیاسی اقتصادی نداشته باشن، شما باور بکنید که کشورهایی که دعوای یک کتوزی هم دارن به جای نمیرسن، به خاطر اینکه اونا مجبور هستن با دنیا روابط داشته باشن. ما هم مجبور هستیم با دنیا روابط داشته باشیم، با قدرت های دنیا روابط داشته باشیم و این روابط ما مستحکم باشه و ما بسیار با تعقل سیاسی و روابط خود حفظ بکنیم، بتانیم از نظر اقتصادی و سیاسی و گپا خود با دنیا تلفیق بسازیم، هم نوا و هم صدا با پیش بریم. و در قسمت از این که چه باید چه، ما باور ما یه پیشترم بازم تاکید بکنم این است که اگر ما امی حس برای خود تلقین بکنیم که ما نمیتونیم، ما نمیفهمیم، اگر دنیا یک روز نبود از پیش ما حل، درست است که رابطه داشتن ارتباط سیاسی اقتصادی تاثیر به سزای خود داره و ایره ما باید بسیار تلاش بکنیم این رابطه حفظ بکنیم، رابطه 20 ساله با دنیا را نه تنهایی که از دست نتیم، بلکه کوشش بکنیم که استحکام بیشتر پیدا بکنه. اما اگر دنیا میره تصمیمش میگیره که ما دیگه در همین سطحی که کمک میکردیم شما را امروز دیگه ضرورت نیست، ما میخواییم نیروهای نظامی خود را بکشیم، اما سطح ارتباطات اقتصادی و سیاسی ما با شما با اون ترتیبی که بود نباشه، ما نمیتونیم از یخن دنیا بگیریم که حتما شما باشه، اگر شما نباشه امروز ما نابود میشیم. ما باید اینمی فکر از کله خود دور بکنیم که ما مجبور هستیم و میتونیم، هم بخاطر از اینکه شما در جریان هستی افغانستان کشوری که در هیچ کشور اینقدر مفاسد نبوده که در افغانستان بوده، تمام روز ظلم، جنایت، فساد، دکتاتوری، نظام ها به چه ترتیب تغییر تبدیل می شده اصلا کسی بالای کسی اعتبار نداشته. امروز بر اولین بار مردم سالاری ما میخواهیم تجربه بکنیم و در 20 سال سفری که ما کردیم یا به اصطلاح قافله مدنیت و مردم سالاری ما میخواهیم چیز بکنیم، رهبری بکنیم، توقع نداشته باشیم که تمام مشکلات ما حل باشه. ما مشکلات هم میپذیریم، اما باور ما این است و باور ما باید هم همی باشه که روابط ما نسبت به هر زمان دیگه امروز هم با دنیا خوب است. ما روابطی را که گپ یک پیشتر من مثال دادم از دوره مقاومت همی بود که ما با دنیا روابط نداشتیم، ما بسیار محدوده قرار داشتیم، ما در 5 خاک افغانستان بودیم، اما تا نستیم که با دنیا رابطه ایجاد بکنیم، دنیا را متحد بسازیم، دنیا بیار ما را کمک بکنه و این وضعیت به وجود بیار. امروز که ما وضعیت ما بهتر از هر زمان دیگه است، چرا این طرف تشویش داشته باشیم؟ بله بازم تاکید میکنم که اگر به می ترتیبی که هستیم فکر میکنیم، اولین چیزی را که ما از دست میتیم اونمو مسئله آزادی است، در هر بخشی که باشه، آزادی بیان باشه، آزادی انتخاب باشه، آزادی کار باشه، که ما پیشتر هم خواهرم صحبت کردن، فکر میکنم صحبتایشون بیشتر مقایسوی بود که اگر طالب بیا آزادی بیان نمی باشه، اگر طالب بیا انتخابات دیگه نیست، اگر طالب، ما از طالب گله و شکایت نداریم، طالب تفکرش همی است، طالب یعنی تو یک پدیده است که جز ویرانی و وحشت و ایجاد راب دیگه هیچ کاری نداره. ما بحث مقایسوی را نداریم، ما میگیم که ما در یک وضعیتی هستیم که هستیم، طالب اگرچه تلاش کرده و تلاش میکنه که او وضعیت دوباره به وجود بیاره و ما را نابود بسازه، حق انتخاب از ما بگیره، آزادی بیان دیگه از ما بگیره و در اینجا وحشت ایجاد بکنه، خانم ها را به مکتب نمانه بروند و پوهنتون نمانه.
این مسائلی که شما صحبت میکنید
ما گله نداریم، اما این ما هستیم که در این وضعیتی که هستیم این ما میتونیم با روابطی که بیشتر از هر زمان دیگه روابط ما حسنه با دنیا هست و دنیا هم در این وضعیتی که نسبتا اگر از بعد منطقی ببینیم وضعیت های نابسامان ما برای دنیا با کشورهای بسیار حامی تروریسم که مثلا اگر مثال پاکستان بتیم، امو هم در این وضعیت راضی نیست که طالب دوباره حاکم شوه. بحث حاکمیت طالب دیگه ما باور مطلق دارم که منتفی است، هم مردم افغانستان هم جامعه بین المللی و هم
باز
هم
بس ما بیشتر رفت به یک جهت دیگه که ما به اون جهت نمیخواستیم فعلا بس کنیم، چون هنوز معلوم نیست که طالب با کدام مفکوره به افغانستان میایه، همکار میشه یا با حکومت همراه میشه یا نمیشه، یا خودشان میخواین با زور بیاین یک جایی را بگیرن و کشورهای دیگه تا چی حد که امروز کشان در تماس هستن که هر روز ملاقات هم بینشان صورت میگیره، اونا تا چی حد سر از اینا فشار میارن که مفکوره هایی که به نظر شما هست صورت تغییر بتنند؟ کسی از اونا نیست که امروز این جواب بده که من نمیخوام که به جای اونا جواب بتم، کار ما هم نیست، خدا کنه خودشان شنیده باشن و اگر میتونستن پاسخ بدن به این سوال ها. چیزی که هست، ما میرم پیش خانم رحیمی، شما توصیه هایتان چی است که چی کنیم که امی دستاورت ها را به یک ترتیب حفظ کنیم؟
خب اجازه بدیم من بگویم که ما از مجد طالب در گذشته تجربه داشتیم، امروز هم داریم، ای که طالب چی گونه آمد داخل افغانستان و چی کارهای داخل افغانستان کرد، ایره هم اگه ما میفهمیم و ای که چی کارهای میکنه امروز در بسیاری از رسولی افغانستان. اما این مسئله خدمه که شما گفتین مورد بحث نیست امروز. خب در صورتی که امریکا حضور نداشته باشه در افغانستان یا تمام جامعه ملل متحد و ای که افغانا و ای که طالب داخل افغانستانشان با امو دید و تفکر گذشتهشان، خب میتونن خرابی های زیاده ایجاد بکنن یا یک تعداد دستاورده های زیاده که در جوان ها در تایی 20 سال گذشته بشن از بین ببرن. اما رای حل چی هست؟ به نظر شخصی خودم مسئله مهم ثبوت میگیره برای خود جوان ها، ای که جوان ها طرز تفکرشان و دیدشان و باید نسبت به جامعهشان، مجتمعشان و کشورشان تغییر بدن. امروز یک تعداد از جوانان وقتی خبر شدن از اینکه طالب یک تعداد رسولی افغانستان گرفته، تمامشان کوشش و تلاش باید دارن که از افغانستان برن، که یک مشکل بسیار کلان میتونه در افغانستان باشه. مسئله دوم که زیاد مطرح است، گرچه من خوش نداری مسئله یاد بکنم، ولی مسئله تبعیض است. این مسئله بسیار مهم است به خاطر از اینکه حتی بطور مثال وقتی شما در یک سن داخل میشین، آدمایی رو میبینین با هم سن سال با تفکرات متفاوت، درست است که هر شخص نظر متفاوت دید خود داره، ولی هیچ وقت همدیگر تذیر بینش موجود نداشته، هیچ وقت نتونستن که همدیگر رو بپذیرن. پس این میتونه یک دلیل بسیار کلان و دلیل بسیار مهم به خاطر از بین رفتن دستاورت هایشان باشند. و در صورتی که این تبعیض از بین بره داخل افغانستان، همه چیز به اصطلاح گل و گلزار میشه.
به خاطر از اینکه به نظر شخصی ما فکر میکنم که یکی از عامل یکی از عاملایی هست که باعث شده امروز بسیاری بدبختی ها در افغانستان به وجود بیاد. و اما از جوان ها و تبعیض هم گذشته، مسئله بعدی مسئله حکومت است. درست است که حکومت از مردم تشکیل میشه، ولی کسایی که در سطح حکومت هستن باید استراتژی پالیسی رو بسازن که مؤثر باشه برای جوان ها و همچنان بر تمام افغان ها در کل. و اگر این سه کار صورت بگیره که جوان ها خودشان باعث ازی شوند که ظلم و فساد را از بین ببرن یا باعث ازی شوند که تفکر خود را از بین ببرن، تبعیض را در افغانستان از بین ببرن و حکومت هم کار برای اینا بکنن، پس در حقیقت باعث ازی میشه که دستورهاشون حفظ شد و حتی بیشتر از این روز.
تشکر. این توصیه های خانم رحیمی را شنیدیم. بریم پیش استاد عبدالوهاب صدیقی، استاد پانتون هرات. شما چی توصیه دارین در این باره، در باره حفظ امی ارزش هایی که امروز است و در حفظ دستاورت هایی که است و امکانات و فرصت هایی که است؟ بفرمایین استاد.
نکته بسیار با اهمیتی هست که ما همونطور که قبلا اشاره کردم، نسبت به وطن، نسبت به خانه خود، یک عرق ملی سراسری را به بین جوانا به وجود بیاوریم تا ای که تعهد به وطن دوباره احیا بشه و در واقع از این وضعیتی که هست متاسفانه فعلا ما دوباره به صلاح برآییم. موضوع بعدی هست که ما به نوعی جوانان خود باید متقاعد بکنیم که به جای این که خب در شرایط سخت افغانستان را تنها بگذارن، به ویژه جوانهای تحصیل کرده در افغانستان بمانن. میدانم بسیار سخت، جانشان ممکن به خطر باشه، مالشان و حتی آبرویشان ممکن در خطر باشه، اما به هر حال خانه ماست دیگه. ما ببینین وقتی که میگیم 20 سال ما یک دستاورد داشتیم، یک از دستاوردها تحصیل است. جوانان تحصیل کرده ما امروز متاسفانه به خانه های گوناگون از افغانستان خارج میشن و به خارج از افغانستان پناه میبرن. البته پناهجو شدن اصلا کار بدی نیست، اصلا هم شاید در مخاطی بسیار هم خوب باشه و بتونه به نفع مملکت تمام باشه، اما فرار مغزها به صورت بسیار وافر میتونه ضربه های جبران ناپذیری بر پیکر جامعه ما وارد بکنه. نکته سومی هست که ما باید ارتباطات خود با دنیا برای ایجاد فرصت های جدید و برای ایجاد دستاورد های جدید حفظ بکنیم و حتی بهبود ببخشیم و به یک وضعیتی برسیم که ما بتانیم از اونا به صلاح از دستاورد های خود پایداری بکنیم. حفظ دستاورد های گذشته ما نیاز به تلاش جوانای ما داره، نیاز داره. اگر ما میخواییم آینده خوبی داشته باشیم باید تلاش بکنیم. این یک انتخاب نیست، یک ناگزیری هست. جوانان ما باید به این نتیجه برسن. اگر امروز برای این دستاوردهایی که طی 20 سال گذشته به دست آوردن و فرصت‌هایی که استفاده شده، اگر اینها رو به شکل درستش استفاده نکنن و در واقع شکنندگیشون جلوگیری نکنن و به سمت درست رهنمون نسازن، مطمئن باشین که فردا افسوس خواهند خورد و این فرصت‌ها دوباره ممکن برای از اونا طی قرن‌های آینده هم ممکنه میسر نشه. و به این خاطر باید جوانای ما تلاش دوچندان بکنن تا اینکه این دستاوردها رو بتونیم خیر حفظ بکنیم.
بسیار تشکر استاد شما از صحبتهایتان، از توصیه‌هایتان. آقای علیمداد علیم از وکلای گذر کابل و فعال جامعه بدنی، شما در دو دقیقه تا دو نیم دقیقه توصیه هایتان بر جوانای افغانستان که چگونه میتونن امی فرصت ها و امکانات را که به دست آوردن حفظ کنن، امی توصیه هایتان برشان خلاصه بگوین، بفرمایید.
من نخست فکر میکنم که به حکومت برمیگرده که حکومت به خاطر سلامت افغانستان، به خاطر حفظ دستاوردها، مخصوصا دستاوردهای نسل جوان، امی اختلافات درون حکومتی خود کنار بگذارن و این مایه ناامیدی نسل جوان و فرار مرزها از افغانستان نشود. یکی گپ دوم باورم ای است که امروز هر چی که از افغانستان اگر فرار میکنه، مهاجر میشه و نحوه غیر قانونی یا قانونی از افغانستان بیرون میشه، اونمون نسل است که تحصیل کرده است و چیز فهم است. به خاطر خدا اینا وقتی که این ملک ترک بکنن، خیدری کی باید باقی ببانه که سرنوشت این ملک باید رقم بزنه؟ اینا که تحصیل کرده هستند، تشویش کلان و نگرانی بسیار جدی همی است. او هم در نتیجه بی‌برنامگی ها و یک سلسله کاستی های درون حکومت است که نتونستن حداقل به نسل جوان مسیر بدن و اینا با امیدواری بیان در درون افغانستان در موجودیت عدالت اجتماعی با و امیدواری به آینده و با گیر معطوف به آینده بهتر کار بکنند که این تقصیر اصلی از حکومت بود که فرصت برایشون مساعد نساخت. اما نسل جوان هم توصیه ما یا خواهش برادرانه ما همی است که به خاطر خدا این ملک ضرورت داره که تو در این ملک در 20 سال تحصیل کردی، تعلیم کردی و حداقل فراز و فرود زیادی را در اینجا با تجربه گرفتی. امروز که فرصت این رسیده که تو با همو امکانات مادی و معنوی که در اختیار داری این وطن اداره بکنی و سوقش بدی به آینده بهتر، امروز که تو به خاطر نفس پروری خودت و همو چه میگن اضافه ستانی ها و به خاطر راحت طلبی هایی که دارن کلا در اینجا جنگ از بی خود بکشیم، باز در اون صورت دیگه ما امیدوار به این نباشیم که در اینجا کسای باید باشن این ملک رهبری بکنن. نسل گذشته به هر شکلی که باشه اونا به کهولت رسیده و با یا هم از دنیا رفته و یا هم دلسرد در نسبت به کاری گپا، اونمو انرژی و ستون فقرات این ملک نسل جوان است که بله. بسیار با سادگی اگر پیشتر در سوال قبلی شما هم که این چیز شده گفته میتونیم اولین چیزی را که ما از دست میتیم اونمو مورال است و اون مورال که از دست رفت باز ما میتونیم نسل تحصیل کرده ما را از دست بتیم که اینو فخر بکنن و در افغانستان نسل مجرب تحصیل کرده و کادرهای مسلکی در اینجا باقی نمونه که ما را چیز بکنه، رهبری بکنه و این ملک بتانیم که از این وضعیت چیز بکنیم، نجات پیدا بکنیم. فقط نسل جوان مصمم با آینده بهتر با حفظ اینمی روابط با دنیا و حکومت هم او کشیدگی های درون حکومتی خودشان کنار بگذارن، روابط با دنیا عمیق‌تر نسبت به گذشته و در عین زمان به نسل جوان یک امید و مورال و انرژی ببخشن و امیدواری داشته باشد نسل جوان که در امیجا کسی هست که حداقل برشان یک مسیر میته و اونو با همو امیدواری در اینجا باقی ببانند. و ما بود اگر نسل جوان رو تحصیل کرده ما در اینجا بود، ما یقین دارم که دیگه انشالله ما چیزی را از دست نخواد دادیم. اگر اینا رفتن باز ممکن است که همه چیز از دست بده.
تشکر. شنوندگان گرامی، شما برنامه فکر نو با جوانان رو میشنیدید که در اون مهمانان ما بودن خانم مدیر رحیمی مسئول اقتصاد در پانتون کابل و عبدالوهاب صدیقی استاد پانتون هرات و همچنان آقای علیمداد علیم یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی. شنونده ها هم آقای اخپلواک از هرات زنگ زدن و نظریات خود گفتن. از همه اینا تشکر میکنیم. از شما هم تشکر که با ما بودین. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتون. زخمی دست بیگانه ها فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن
افغانستان. سلام سلام افغانستان، سر سر رسلی گلستان، کشور تاریخی و باستان، سرزمین قصه و داستان، وطن وطن جان برات قربان، به نامت میبره میدان، دیگه ما باش مایوس و پریشان، پیروزی